بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته دیروز که خدمتتون شرف یاب شدم، عرض کردم که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت به حضرت امیر علیه السلام فرمودن که من به تو بشارت میدم به این که شیعیان و محبین تو رو خدا هفت ویژگی بهشون میده. چون این ویژگی ها ویژگی هاییست که خیلی آدم راحت بکنه، یه خود آدم باید به خودش شک کنه که حالا خدا به شیعه و محبین امیر یه همچی خصوصیتی میده، آیا من شیعه و محب امیر هستم یا نه؟ اگه بودیم که التماس دعا دارم من، اگر نه که خب تلاش بکنیم انشاءالله به این منصب برسیم. برای که این بحث جا بیفته، اول اصلا باید بدونیم که ما به چه کسی میگیم شیعه. تعریف شیعه ای که ما میخواییم باش حرف بزنیم راجبش چیه؟ در بحث های تخصصی، البته من تلاش بکنم خیلی آسانشو بگم، در بحث‌های تخصصی شیعه رو به سه قسمت تقسیم میکنن. یعنی ما سه نوع تشیع داریم. بخش اول تشیع سیاسیه. شیعه به تشیع سیاسی کسانی هستند که رهبری اهل بیت رو قبول میکنن، اما نه از این جهت که مبانی اعتقادی اهل بیت رو داشته باشن. اصلا کاری به مبانی اعتقادی اهل بیت ندارن. یک، رهبری اونها رو قبول میکنن، ولی نه از بابی که خدا اونها رو منصوب کرده، به اینم اعتقادی ندارن. رهبری اهل بیت رو قبول میکنن در یک جهتگیری سیاسی، در جهت مبارزه با ظلم و ستم، شاید در مناسکش مثل بقیه نماز بخونه، طرفدار شیخینه، ولی از نظر رهبری رهبری ائمه رو قبول داره. اینا رو بهش میگن شیعه سیاسی. نمودش در جامعه امروز ما شیعه زیدیه است که اکثریتشون در همین کشور یمن هستن. اینا تشیعشون تشیع سیاسیه. رضا از بین ائمه اونهایی رو قبول دارن که دست به شمشیر بردن، مثل امیرالمومنین، مثل امام حسن، مثل از سید الشهدا. ولی بعد از امام حسین اینا قائل به رهبری از زین العابدین نیستن، چون امام زین العابدین دست به شمشیر آورده، بلکه طرفدار فرزند از زین العابدین هستن، جناب زید، زید ابن علی میایشون مبارزه کرده. ما رهبری او رو قبول داریم. در دوره معاصر ما هم یه عده‌ای بودن کمونیست بودن، اصلا خدا را قبول نداشتن، ولی از دو امام دم می‌زدن، یکی حضرت امیر، یکی حضرت سید الشهدا. مشهورترینشون همین خسروی گل سرخی بود که میگو مولا حسین مولا علی. چرا؟ چون این دو نفر با ظلم مبارزه کردن. اینا از مولا حسین و مولا علی حرف می‌زنن، ولی اعتقادی به مولا حسین و مولا علی ندارن. یه جهتگیری سیاسی صرفا. خب ما با این شیعه کاری نداریم. این شیعه امروز هم هست. شق دومی هم تشیع هست به نام تشیع ولایی. اینا کسانی هستند که بر اساس اون چی که از پیامبر از این شأن اسلام رسیده، یعنی روایاتی که از پیامبر رسیده، مبنی بر این که اهل بیت منو دوست داشته باشید، اینا اهل بیت پیامبر دوست دارن، همین، بیشتر از این هم نی، فقط دوستشون دارن، از اونها تبعیت نمی کنن، مبانی تفکری اهل بیت پیامبر رو ندارن ولی به شما علاقه دارن. باز از نفرات شاخص این گروه رئیس فرقه شافعیه از اهل تسنن، اینا به اهل بیت خیلی ارادت دارن، حتی شعرم میگن، متهمن به این که اهل بیتو دوست دارن، بعد چون دوست دارن رافضی هستن. رافضی در ادبیات علمی وقتی به یه کسی میگن رافضی یعنی فوشش دارن میدن، یعنی شما شیعه ها طرفداران علی رافضی هستید، یعنی دینو ترک کردید، فوشه، چیز خیلی خوبی نیست، ولی تو مبانی خودشون ما میگن رافضی. حالا احمد این امام شافعی ها اون هم بهش میگفتن رافضی، و وقت تو یه بیت قشنگ تعریف کرده، گفته امکان حب الولی رفضا، اگر دوست داشتن علی ابن ابی طالب باعث بشه که من رافضی باشم، پس بدانید فإننی ارفض العباد، من خیلی رافضی هستم، یعنی خیلی علی رو دوست دارم، ولی فقط دوست داره علی رو. و این که حالا علی ابن ابی طالب چی میگه، نه با اونش کاری نداره، ولی علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست داره. در دوره معاصر ما این آدم ها کیا هستن؟ شیعه ولایی و ارمنی ها، اینا شیعه ولایی ها. میمیره برای قمر بنی هاشم، ولی مرام قمر بنی هاشم رو نداره. از همه مهمتر شخصیت علمی مسیحی مسلک جورج جرداق که اهل لبنان هم بود، برای علی ابن ابی طالب هم کتاب نوشته، صوت العدالت الانسانیه، در کتابش هم یک جمله تعریفی از امیرالمؤمنین داره، از نظر او خیلی تحلیل کرده و این تحلیلش برجسته است. او بیانش این است که علی ابن ابی طالب در محراب عبادت به جهت شدت عدالت به شهادت رسید. این تعریف رو هم داره، ارادت رو داره، علاقه رو داره، ولی نه، مسلکش مسلک علی نیست. ما با این شیعه هم کاری نداریم، نه با شیعه ولایی کار داریم و نه با شیعه سیاسی. البته مرادمون از شیعه سیاسی شیعه ایست که روی کردش سیاسی باشه، یعنی طرفداریش از امامت به خاطر سیاست باشه. سومین شقی که مورد بحث ماست شیعه اعتقادی است. ما با این کار داریم، با این شیعه اعتقادی. شیعه در لغت به معنای قبول پیروی در اطاعت، پیروی و اطاعت کردن. هر کسی از یک کسی پیروی میکنه، اطاعت میکنه، به اون میگن شیعه اون فرد. لذا در لغت میگن شیعه الرجل، یعنی پیروان و یاوران اون مرد. این در لغت پیروی و اطاعت کردن. اما در اصطلاح شیعه به گروهی نام نهاده شد که در مبانی اعتقادیشون، جهانبینیشون و ایدئولوژیشون، رفتارهاشون پیرو علی ابن ابی طالب هم. پیرو علی ابن ابی طالب و بعد از علی ابن ابی طالب هم 11 فرزند معصوم ایشون رو پذیرفتن. ابان ابن تقلب از اصحاب بلند مرتبه امام باقر و امام صادق. او از لسان امامان شیعه رو اینجوری تعریف بکنه، اون شیعه اعتقادی، الشیعه الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذوا بقول علی. شیعیان کسانی هستن که وقتی میرسن به کلام پیغمبر، حرف پیغمبر رو نمیتونن مفادش رو بفهمن، در مقام تفسیر حرف پیغمبر به علی ابن ابی طالب رجوع میکنن، میگن علی چی میگه، به بقیه کاری ندارن، به ابن عباس کاری ندارن، به ابن مسعود کاری ندارن، به صحابه کاری ندارن، علی چی میگه. و در مقام تفسیر کلام علی ابن ابی طالب میرن سراغ و اذا اختلف الناس عن علی اخذوا به قول جعفر ابن محمد. حالا چون ابان روایت رو از امام صادق داره نقل میکنه، امام اینجوری فرمودن اگر به کلام پیغمبر رسیدند و نفهمیدن، تفسیر کلام پیغمبر از فرمایش امیر در میارن، به فرمایش امیر رسیدند و نفهمیدن، تفسیر فرمایش امام رو از کی در میارن؟ از امام بعد از حضرت امیر. حالا چون نوبت امام صادق بود میگن جعفر اینجوری میگه، یعنی 11 نفر بعد از علی ابن ابی طالب. بله ما با این شیعه سرکار داریم، شیعه اعتقادی، شیعه که در اعتقاد تابع علی ابن ابی طالبه. تا کجا تابع علی ابن ابی طالبه برادر؟ تا اینجا که عرض میکنم، میگن در زمین کوفه، زمین نمناک کوفه، حالا یه نم بارون زده، امیرالمومنین دارن راه میرن و سلمان، زمین نمناک، رد پا روی زمین چی آقا؟ باقی میماند. اما در طول مسیر دیدن یک رد پا بیشتر نیست. گفتن این چجوریه؟ سلمان گفت من گذاشتم علی پاشو برداره، من پامو گذاشتم همون جای پای علی، چون اونجا از همه مستحکم تره. یعنی تا این حد باید از علی ابن ابی طالب پیروی کرد. ظاهر ما هم باید شبیه علی باشد، ظاهر هم باید شبیه علی باشد تا این حد. اونا مثلا دنبال یه همچه آدم هایی هستن، اونا هم یه همچه آدم هایی رو شیعه میدونن. یه کسی از ایران، از خراسان رفت مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، حسن ابن سهل خراسانی. این داستان داستان امروز من و توست، 2000 بار هم تکرار بشه باید به اینجا برسیم. اگه نرسیدیم به اینجا، دیروز عرض کردم داریم لاف بیزنیم، اونام با لاف زن کاری ندارن، حسنشون اینه. این آقای حسن ابن سهل خراسانی شرفیاب محضر از صادق شد، گفت آقا در ایران 1000 شمشیر، 100,000 شمشیر آماده است به اشاره شما از نیام خارج بشه، حمله کنیم به بنی عباس، پدر بنی عباس رو در بیاریم، تومارشون رو بپیچیم و حکومت رو بدیم دست شما. 100,000 نفر دیگه چی بهتر از این؟ یعنی الان فکر کرد که امام میگه پاشو بریم من قیام رو انجام بدیم. در اون اتاقی که بودن جلوی امام یه تنوری بود، تنور روشن بود. حضرت فرمودن بیبر توی تنور. گو آقا من خیر خواه شما، من میگم بیا شما یه اشاره کن ما میشیم واسطه، بعد مردم خراسان رو تهییج میکنیم، تحریک میکنیم علیه بنی العباس، کسانی که به آبا و اجداد شما دارن ظلم میکنن، کم نیست ظلمشون از بنی امیه. آشما و همیگی بیارو تو این تنور. فرمود حرف همیسی گفت. همین تو گیر و داره حرف با این حسن بودن، هارون مکی آمد وارد شد محضر امام علیه السلام، گیوهاش هم زیر بغلش بود. امام فرمود هارون عرض کرد بله ابن رسول الله. فبو بیبر توی تنور. چش رفت تو تنور و آمد در تنور رو گذاشت، با این فرد خراسانی شروع کرد به صحبت کردن. خب آقای خراسانی ایران چقدر؟ کشاورزی تو چطوره؟ بارون میاد؟ اینم هی داره اون تنور رو نگاه میکنه که آقا این بدبخت سوخت. امام بفهمه کشاورزی تو چطوره؟ بارون میاد؟ فلانی رو میشناسی؟ آره آقا فلانی رو میشناسم. اون سوخت. فرمود فلانی رفیق ماست، خیلی حواش داشته باشه. با اصلا نمیفهمه با کی داره حرف میزنه، میگه سوخت. امام بهش فرمود خب پاشو برو در تنور رو بردار. رفت در تنور رو برداشت، دید هارون مکی همینجوری که رفته بود توی تنور همونجور سالم نشسته. امام فرمود که آقای سهل سعدی چند تا از اینا دارید توی خراسان بین اون 100,000 نفر؟ گاهی چی؟ فرمود چرا با جان ما بازی میکنید؟ حالا تو از خودت سوال کن که کی امام زمان میاد؟ من جواب میدم فرمول اومدن یکیه. امیرالمومنین در سقیفه به ایشان گفتن که آقا اگه 40 تا یار داشتی قیام کن. امام 40 شب با حضرت صدیقه در خانه مردم انصار و مهاجر رفتن، 40 تا پیدا نشد، 4 تا شد. قیام از امام چی شد آقا؟ ثابت شد. مکررم به ائمه میگفتن آقا بده اگه با 40 تا یار داشتی قیام میکنی، ما تو 40 تا از اینا میخوانم. 40 تا داد بزن نمیخوان، 40 تا از اینا میخوان، چون اینا خیلی کار میکنن. حالا امام از علیه السلام 40 تا اینا میخواد. تو خودت چند درصد مثل اون آدم هستی؟ اگه امام بهت بگه برو تو تنور چی کار میکنی؟ یا من میسوزم این وقوع در تهلکه است؟ یا اینکه نه باورت نسبت به امام صادق اینه، همین جور که ابراهیم علیه السلام رفت در دل آتش و خدا فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، اعتقاد داری که امام صادق هم این حرف رو میتونه بزنه، بگی یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون؟ چقدر از این آدم هستیم ما، نیستیم خدا مکیدیم. ما از کل امامت در جامعه کبیره 2 تا عبارت بیشتر دوست نداریم، همه تونم حفظید. الانم بهتون بگم خودت بقیهشو میخونید. عادت و کمول و سجیت و کمول، یعنی فقط بده هم. ما بیشتر از این از امام نمیخوایم، فقط بده. حاجت ما رو بده، 100 میلیون بده، زن بده، بچه بده، پول بده، کاسبی بده، چک برگشتی رو درست بکن، مریضمون رو خوب بکن، خونه بده، سفر کربلا بده، اما من چیزی به تو نمیدم. حالا بالبال هم بزنی بگی بیا برو تو این تنور، فی امان الله. اونا اینو میخوان رفیق من، و ما این کاره نیستیم. ما تا دلت بخواد براشون گریه میکنیم، ما تا دلت بخواد. من خیلی عذر میخوام، من سفر اولمه، جلسه اولمه، شاید خیلی هم البته بعضیتون من بیشترسید، ولی زائقه من این نیست که شما رو تخدیر بکنم. این خلاف شرعه که من بگم ما همه خوبیم. ما اگر همه خوب بودیم چرا امام زمان پست میاد؟ ما خوب نیستیم رفیق من، اونا خوبه که ما رو تعامل میکنن. ما با این شیعه سر و کار داریم، یعنی اونا با این شیعه، شیعه اعتقادی. بعد از بین همه اماما، حالا همه میگن امام حسین از همه قریب تره، ولی به نظر من قریبم نیست. امام زین العابدین بعد از واقعه کربلا فرمودن ما در تمام مکه و مدینه، یعنی دو سرزمین پدری، در تمام مکه و مدینه 20 خانوار طرفدار نداریم. الهی ببینم براش. 5 نفر اصحاب خاص داره، ولی سید الشهدا 72 نفر. یعنی اصلا در تاریخ امامت بی نظیره. 72 نفر که جانشون رو فدای امامشون کردن، تا وقتی زنده بودن نذاشتن خار به پای امام بره، تا وقتی زنده بودن. همم با نفر بعدی عهد می گرفتن ما که رفتیم تو که هستی مراقب باشا. پس امام حسین از این جهت خیلی وضعش خوبه، از این جهت خیلی وضعش خوبه. برای صورت ما با شیعه اعتقادی کار داریم، یعنی حضرت رسول اکرم به وجود ناظرین امیرالمومنین فرمودن علی جان خدا برای شیعه اعتقادی 7 خصلت قرار داده. حالا این شیعه اعتقادی، این شیعه اعتقادی برات بخوام صحبت بکنم که کی پیدا شده، یه بحث تاریخی است. اما اون 7 خصلت رو بذار برات بگم که جان مسئله همین است. اون 7 خصلت چیه؟ شیعه اعتقادی یعنی کسی که دینش رو از اهل بیت گرفته. فردا هم به مناسبت بعضی از در واقع تعاریف شیعه رو میگم. ببینید اهل بیت سلام الله علیه اجمعین تعریف شیعه رو بیانشون این است، امام باقر فرمودن و علمو بدانی یا شیعت آل محمد، پیروان فرزندان پیامبر، بدانید ما بیننا و بین الله من قرابه، بین ما و خدا خیش و قومی نیست. ولا لنا علی الله حجه، ما بر خدا حجتی نداریم. ما حجت الله علی چی هستیم؟ خلق هستیم. ولا یقرب الی الله الا بطاعه، و کسی نزدیک خدا نمی شود مگر در مسیر چی آقا؟ اطاعت. من کان مطیعا لله، کسی که مطیع خدا باشد، نفعت و ولایتنا، ولایت ما به دردش بخوره. و من کان آسیان، و کسی که نسبت به خداوند اسیانگر باشد، لم تنفع ها ولایت اونا، ولایت ما به دردش نمیخوره، ولایت ما به درد آدم هایی میخوره که تلاش میکنن در طول زندگیشون آدم خوبی باشن، وقت اون موقع ما به دادشون میرسیم. اما اینکه آقا من ولایت اهل بیتو دارم، ولش کن نماز روزه را علی کمک میکنه، از این که خبر نیست. اینا تفکر غلط. حدیث دوم از امام صادق: و علم انه لیس یغنی عنکم من الله احد، بدانید هیچ کس شما را از خدا بی نیاز نمی کنه. احد من خلقه شیئا، هیچ کس، لا ملک مقرب، نه جناب جبرئیل و امثال جبرئیل، ولا نبی مرسل و نه هیچ فرستاده از ناحیه خدا، ولا من دون ذلك و غیر اینا. اینا شما را از خدا بی نیاز نمی کنن. این حرف بت پرستاست. فمن سره ان ینفعه شفاعت الشافعین عند الله فلیطلب الی الله ان یرضا عنه. هر کی دوست داره که شفاعت من شامل حالش بشه، بره خدا رو راضی کنه. منتها چون نمیتونه خدا رو راضی بکنه کما هو حقه، من کمکش میکنم. ولی کسی که بشه کنار بگه آقا امیرالمومنین کار درست کنه، درست نمیکنه. همه یه حرف اهل بیت این است که بابا جون شما تو مسیر بندگی بیاید، ما کمکتون میکنیم. نه اینکه بشینید و بگید آقا لنگش کن امیرالمومنین کمک میکنه. هرگز همش اتفاق نمیفته. فردا هم بخشی از تعاریف شیعه رو میگم. اما کجا به ما کمک میکنن؟ اون هفت خصلت چیه؟ اون هفت خصلت پیغمبر میفرماید یکی از کارهایی که، یکی از خصوصیت هایی که به شیعیان اعتقادی میرسه، اونایی که دینشون رو از علی دارن، یک، و در مسیر دینداریشون چی هستن؟ آقا مطیع خدا و پیغمبر و اهل بیت هستن. دو، یکی از چیزایی که خدا به اینا اختصاص داده این است: الرفق عند الموت، آسانگیری هنگام مردن. مگه مردن کار سختیه؟ تا دلت بخواد، تا دلت بخواد. شما وقتی میخواید با هم حرف بزنید میگید که مرگ شطوریست که در خانه همه خوابیده، اما خدا وقتی میخواد حرف بزنه نمیگه مرگ شطوریست که در خانه همه خوابیده، بلکه میفرماید سختی های مرگ شطوریست که جلو در خونه همه خوابیده. و جاعت سکرت الموت، سختی های جان دادن. چند سختی وجود داره؟ به حسب اون چی که تو روایته، بخش کمش کف قضیه 1000 تاست، بیشترینش 3000 تاست. این یک. چقدر سختی داره از نظر تعداد؟ 1000 تا 3000. ولی از نظر کمیت، از نظر کیفیت چقدر سخته؟ فرمودن کمترین حدش 100، بیشترین حدش 1000 ضربه با شمشیر در حالی که تو زنده ای، در حالی که تو زنده ای. یعنی 100 ضربه شمشیر بهت بزنن در حالی که این بشه یکیش. تازه حالا اگر عدد 100 قرأت باشه، اگر عدد 1000 باشه که دیگه بدتر. خب حالا یکی از اون سکرات چیه؟ من یکیشو بگم. یکی از اون سکرات اصلا خود مردنه، خود مردن سخته. بدبخت بیچاره محتضر داره دست و پا میزنه، صاحبانش دارن میگن که کجا دفنش بکنیم، کجا غذا بگیریم، چی بگیریم، چلو کباب بگیریم، نوشابه داشته باشه. او بدبخت داره چه فشاری رو تحمل میکنه، کسی نمیفهمه، اصلا کاری نداره اصلا. ولی همین مردن رو از موسی، موسی کلیم الله سوال کردن. در بین همه انبیا حضرت موسی بن عمران، جناب موسی کلیم الله خیلی آسان مرد. یه پرتقال از بهشت آوردن، بهش گفتن یا کریم الله اینو بو کن، ما بهشت برات هدیه آوردیم. اینم وقتی بو کرد، انا لله و انا الیه راجعون، از دار دنیا رفت. روح از بدن این پیغمبر جدا شد، در آسمان حرکت می کند تا برسه در جایگاه برزخیش. به جایگاهش که رسید، ملائکه به استقبالش اومدن. پیغمبره، آدم عادی که نیستش که. بهش سلام کردن، السلام علیک یا احون الانبیاء موتن، سلام و درود بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی، خیلی راحت مردی. بعد ازش سوال کردن یا نبی الله، مردن چجوری بود؟ کسی که خیلی راحت مرد، انقدر راحت مرد که در سلام بهش میگن خیلی راحت مردی، قدرشو بدون. جوابش اینه: کشاتن تسلخ وحی حیه، مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکنده در حالی که زنده است. این تازه احون الانبیا موتنه. ولایت علی اینجا به درد میخوره، مدارا میکنه، آسونش میکنه. چجوری آسونش میکنن؟ اینجوری: زلیخا انتقامشو از زنای مصر گرفت، همه زنا ملامتش میگردی، گفت تو هم دیگه شورشو در آوردی، یه غلام چیه که تو اینقدر آبرو ریزی میکنی؟ والا حسابتون میرسن. همشون رو دعوت کرد، برایشون میوه گذاشت، پرتقال. بعدم دستور داد که چاقوها رو تیز کنن، تیز کردن. هی هم میگو میوه میت کنی. خب اونا میگفتن باشه چش. خب بالاخره زن عزیز مصر بود، مجبور بودن حرفش گوش کنن. میوه میت کنی، شروع کردن که با چاقو میوه ها رو پوست کردن، پرتقال ها رو پوست کردن. به یوسف گفت وارد شو. یوسف که وارد شد، اینا به جایی که پرتقال رو پوست بکنن دستاشون رو زخمی کردن، ولی هیچ کدومشون نفهمیدن. تا یوسف از جلسه رفت بیرون، همه تازه فهمیدن دستاشون داره خون میاد. ما ملک الموت بیاد سراغمون، چه بخواهیم چه نخواهیم، اما اونا که ولایت علی رو دارن، چشمشون میخوره به جمال علی ابن ابی طالب، محو علی میشن. ملک الموت هم جونو میگیره، اینو نمیفهمه. خوش به حالش. امیر المومنین فرمود حارس، هر کی از دار دنیا بره منو میبینه، من یم متگرم. هر کیت داره دنیا بره منو ببینه، من مؤمن او منافق، ما منتظر علی هستیم. اما امام صادق علیه السلام فرمود بعضی از اهل ایمان هستن، وقتی از دار دنیا میرن پیغمبرم میاد، حضرت زهرا میاد، امام حسن هم میاد، اینا هم میاد. من خیلی راجع به این فکر کردم، یکی از اونایی که از دار دنیا بره، پیغمبر بیاد، حضرت زهرا بیاد، حضرت امام حسن مجتبی بیاد حتما سید الشهدا بوده. نفهمیدی چی گفتم؟ فهمیدی؟ یعنی تو گودی قتلگاه وقتی شم رو سینه نشسته بود، زهرای مرضیه هم حضور داشت. نانجیب مادرش اومده از رو سینه بلند شد. بعد امام زمان میفرماید با یه دستش محاسن تو رو و با یه دستش هم شمشیر نانجیب جلو چشم مادرش هی میگه جگرم از آتش داره میسوزه. بنیه قتلوک و ما عرفوک و من شرب المائه.